بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما 22 مهر ماه 1404 هست که با جلسه 129 خدمت شما هستیم از تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام. من ابتدای کلاس یک بخش کوتاهی از نهج البلاغه رو که دیروز در یکی از کلاس ها بحث شد و من حیفم اومد این برای شما نگم چون مرتبطه با امیرالمومنین هم از علی علیه السلام درس ما، یک بخشی از خطبه 64 رو عرض میکنم خیلی کوتاه. حضرت فرمودن که و این نغایتن تنقص و هاللحظه و تهدم و هالساعه، اون زندگی محدود و کوتاهی که یعنی زندگی دنیا که گذشتن لحظات از اون در واقع میکاهد و تهدم و هالساعه و مرگ اون رو نابود میکنه، لجدیرتون به قصر المده یا به قصر المده، حتما کوتاهه. چنین زندگی که با گذشت شب و روز، با گذشت ثانیه ها، با گذشت لحظه ها هی کاهش پیدا میکنه، مثل یه ساعت شنی هی خلاصه تموم میشه، با مرگ هم این زندگی دنیوی تموم میشه. زندگی دنیوی با مرگ تموم میشه ولی ما تموم نمیشیم، ما برای ابدیت خلق شدیم. این حتما کوتاه خواهد بود. در یکی از کلمات قصار دیگر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در جمله 74 از کلمات قصار فرمودن نفس المرء خطاه الى اجله، خیلی قشنگه. هر نفسی که انسان میکشه یک گام به سمت مرگ نزدیکتر میشه. با هر نفس، هر نفسی که انسان میکشه یک قدم به مرگ نزدیکتر میشه. اون شعر بیدل رو احتمالاً شنیدید دیگه که خیلی قشنگ ارتباط داره. به انگشت عصا، به انگشت عصا هر دم اشارت میکند پیری. یه پیرمردی فرض کن یا یه پیرزنی داره عصا میزنه، این تق تق صدا میده دیگه. به انگشت عصا هر دم اشارت میکند پیری که مرگ اینجاست، یا اینجاست، یا اینجاست. خیلی شعر قشنگه. بالاخره این نکته‌ای که حضرت فرمودن که هر نفسی که انسان می‌کشه یک گام او رو به مرگ نزدیک‌تر می‌کنه، خب قلب، مغز، اعضا و جواره انسان یک استعداد معینی داره برای زندگی کردن. یه قابلیت معینی داره. حالا اگر هیچ مانعی سر راه اعضا و جواره پیدا نشه، که خیلی از انسان‌ها مانع پیدا میشه سر سلامتی اعضا و جوارهشون، اگر هیچ بیماری عمر انسان رو کوتاه نکنه، یه لحظه ای فرا میرسه که این شمع خاموش میشه، میگه انسانه چی شد از دنیا رو بیه، خاموش شد دیگه، تموم شد آدمه. مثل شمعی که مواد قابل اشتعالش تموم میشه و در واقع نورش از بین میره. خب حالا نکته ای که من میخوام عرض بکنم، که یه حکایتی رو میخوام عرض بکنم که مرتبط با این فراز نهج البلاغه است، عجیب اونه اون انسانی که بهش بگن تمام عمرت رو حاضری با چیزی مبادله بکنی؟ هیچ انسانی حاضر نیست. بگن کل عمرت رو بده ما یه چیزی به تو میدیم، خب وقتی عمرم تمام بشه به چه درد من میخوره، هر چی به من بدی. چنین انسانی ازش عجیبه که مفت ساعتها و لحظه‌ها و ثانیه‌ها رو اینقدر قشنگ هدر میده، اینقدر راحت مفت و رایگان از دست میده، در حالی که عمر چی بود؟ عمر مجموعه و ترکیب همین لحظه ها و ساعت هاست دیگه، همین هاست. حالا من اینجا یه داستانی رو میخوام عرض بکنم، خیلی کوتاه و خیلی در این حال زیبا و گویا. یکی از بزرگان ما مرحوم محقق نراقیه، وقت نیست من معرفی کنم، یه کتاب طنزآمیز و پندگونه ای داره ایشون، هم پندآموز هم طنزآمیز، به نام تاقدیس، که کل تاقدیس در لباس شعره. یه داستانی آورده که من خلاصش رو برای شما بگم، حالا آخرش دو سه بیتش رو میگم. خلاصه اینه که یک نفر طرار با ته دستدار، یعنی یک دزدی، به قول فرهنگ لغت یک کیسه بری، یه بچه زرنگی که دزد زرنگی در واقع، رفت سراغ یک دکان بقالی. گفت آقا گردو چند؟ گردو. گفت هر 1000 گردو 10 درهم. هر 1000 تا 10 درهم، 100 تا 1 درهم، 10 تا دونه چقدر؟ 1/10 درهم. درسته؟ درسته یا نه؟ گفتش که عرض کنم خدمت شما یه دونه گردو چنده؟ خب قیمتی نداره که یه دونه دیگه. خب یه گردو به من بده. یه گردو بهش داد. دوباره فردا اومد گفتش که آقا یه گردو به من میده، یه دونه. دوباره گردو گرفت. دوباره روز سوم اومد تقاضا کرد. بار سوم این بقاله متوجه شد. گفت بچه کجایی تو؟ بچه زرنگ، خیلی زرنگی. گفت مثلا اهل فلان جام گفت تو طرار حقه بازی. برو یکی دیگر رو فریب بده. تو میخوای سرمایه من رو با این هیله و نیرنگ از چنگ من در بیاری؟ من هم هیچ وقت فریب تو رو نمیخورم. بعد ایشون اضافه کرده مرحوم محقق نراقی که اگر از عمر ما 40 سال باقی مونده باشه، یه نفر بگه که آقا این 40 سال رو با چه معامله میکنی؟ 40 سال رو بده یه چیزی بگیر. میگی تمام دنیا رو به من بدی قیمت این 40 سال نخواهد بود، میخوام زندگی کنم. بعد ایشون این شعر که به لباس شعر عرض کردم کتاب، میفهمد گر دهی 100 ملک بی تشویش را، اگه به من 100 تا زمین بدی، 100 تا پادشاهی بدی که آرام باشه، بدون استرس باشه، کشوری باشه که درش جنگ نباشه اصلا، یه گوشه دنیا باشه که با هیچ کس کار نداره، میفروشم کی حیات خیش را؟ من کی میتونم بفروشم؟ حالا همین انسان نادان این عمر عزیز رو که از ماها و سالها و روزها تشکیل شده مفت رایگان از دست میده. لیکن این کودن ببین بی قیل و قال، بدون هیچ زحمت و دردسر و مذاکره ای میدهد مفت از کف خود ماه و سال. مفت انسان عمرش از دست میده. ای 200 حیف از چنین گنج نهان، کانز دست ما برون شد ناگهان. یکی از تعابیر عجیبی که در نهج البلاغه آمده در مورد ورود ناگهانی مرگ و توصیفاتی که امیرالمومنین راجع به این حوزه داره. مثلا در همین خطبه 64 یا 63 یادم نیست که فاصله بین شما و بهشت یا دوزخ فقط مرگه، و حضرت اینو توصیف میکنه. برای همین هی فرمان کوچ میده، ترحلو فقط جده بکن، نهج البلاغه است، کوچ کنید، در بردن شما، در هل دادن شما جدی هستم. استعدوا للموت. این همه فرازهای نهج البلاغه است. یه صلواتی خط کنیم. اللهم صل علی محمد. خب ما ابتدای بحث رو در واقع فضائلی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض می‌کردیم. من حالا فضائلی آماده کردم، یه شاید 19 صفحه فایل آماده کردم همین از هفته قبل تا الان، فضائل درجه که بعید میدونم شنیده باشید. بخشیش رو هم سعی کردم از زبان دشمنان آماده بکنم. الفضل ما شهدت به الاعداء، اون فضیلت هایی که دشمنان میگن، بله اینا معتقدم نبودن ولی میدونستن. برای همین گفت علی شناسترین آدم تاریخ کیه؟ معاویه است. معاویه از همه بهتر امیرالمومنین میشناخت، چون دشمنش بود. یک فضیلتی رو جناب ابن شهرآشوب مازندرانی در کتاب شریف مناقب نقل کرده در جلد 2 صفحه 286، در بهار هم آمده جلد 41 صفحه 209 حدیث 23. ان امیر المؤمنین علیه السلام سمع فی لیلت الاحرام منادیاً باکیاً. امیر المؤمنین در ایام حج در کنار خانه خدا یک صدای گریه ای شنید. فامر الحسین علیه السلام به طلبه، به امام حسین علیه السلام امر کرد که برو ببین کیه، صاحب صدا رو پیدا کن. فلما اتاه وجد شاب بن یبس نصف بدنه فاحذره. وقتی امام حسین رفت در پی صدا، یک جوانی رو دید که این نصف بدنش از کار افتاده بود، لمس شده بود. دیدید که بعضیا سکته میکنن نصف بدنشون مثلا از کار میفته. جوان رو آورد خدمت امیرالمومنین. فسأله علی علیه السلام عن حاله. حضرت فرمود ها چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ مثلا حالت چجوریه؟ فقال کنت رجلا ذا بطر. من یه آدم هوسرانی بودم. من اهل هوسرانی بودم. و کان ابی ینصحنی، پدرم من رو نصیحت میکرد، من رو پند میداد نکن، دست بردار. فکان یوما فی نصحه اذ ضربته، یه روزی در حال موعظه کردن من بود، نصیحت کردن من بود، بابا جون نکن این کارو رو. من عصبانی شدم، بابام رو کتک زدم، پدرم رو. فدعا علی بهاز الموضع، پدرم من رو در واقع نفرین کرد و انشأ شعرن در اون مکان که حالا این که فهاز بهاز الموضع، نه اینکه اینجا کنار بیت الله، یه جایی پدرم منو نفرین کرد و یه شعری هم خوند. فلما تم کلامو یبس نصفی، وقتی سخن پدرم تمام شد، نصف بدن من یه خوش شد و از کار افتاد. فندمتو و توبتو و طیبتو قلبه، من از این کاری که کردم پشیمون شدم و توبه کردم و دلش رو به دست آوردم. طیبتو قلبه، رفتم از دلش در آوردم. فرک بعلا بعیر لیعتی بی الها هنا و یدعولی، پدر منو بخشید، من رو سوار شطوری کرد، ما سوار شطور شدیم. پدرم گفت من تو رو میبرم کنار خانه خدا، اونجا برات دعا کنم. فلما انتصف البادیه نفر البعیر من طیران طائر و مات والدی، در نیمه های بیابون بودیم که یه پرنده شروع کرد یهو به پرواز کردن از کنار شطور، شطور رم کرد، پدر من از روی شطور افتاد، مثلا سرش خورد به سنگی، در جا از دنیا رفت. حالا اومده کنار کعبه، نصف بدنش خوش شده، پدر رو در راه از دست داده، گریه میکنه، حال خوشی نداره، دلش سوخته. فصلى علی علیه السلام اربعا، حضرت چهار رکعت نماز خوند. این رو ما در روایات زیاد داریم که کسی به اهل بیت مراجعه میکنه، طلب حاجتی میکنه، حضرت برای اون مثلا دو رکعت اول نماز میخونه. این خودش نکته است درش که نماز باعث رفع موانع اجابت دعا میشه. اگر شما هم یه حاجتی داشتین، اول دو رکعت آدم عبودیتش در محضر خدا نشون بده، گردنی کج کنه پیش خدا، یه سری به سجده بذاره، بعد حاجتش رو طلب کنه. حضرت چهار رکعت نماز خوندن. ثم قال قم سلیما، بلند شو، بلند شو، سالم بلند شو. فقام صحیحا، شفا پیدا کرد. این از کرامات و فضائل امیرالمؤمنینه. فقال صدقت، حضرت فرمود راست گفتی، حرفت راست بود. لو لم يرضى عنك لما سمعت، اگر بابات از تو راضی نشده بود دعای من پذیرفته نمیشد. من علی اگر برات دعا میکردم، اگر پدرت از تو ناراضی بود، دعای من قبول نمیشد. چون پدرت و دلشو به دست آوردی، از تو راضی شد، دیگه بلند شو و سر حال کارتو ادامه بده. حالا یه روایت دیگه از فضائل امیرالمؤمنین که مرتبط با یکی از اصحاب امیرالمؤمنین، شخصی به نام ابو سالم یا سالم، که امیرالمؤمنین اسمش رو عوض کرد و گفت اسم تو سالم نیست، اسم تو میسم، میسم تمار. یه توضیح مختصری در مورد میسم بدم. از روایات خیلی راجع به میسم تمار میشه حرف زد. این هم یکی از موضوعات قابل ارائه است که در این موضوع من پیشنهاد میکنم اگر علاقه من دارید به آقای دکتر عزیزی مراجعه کنید، یا مثلا کلاسی اگه با ایشون داشتید. ایشون در مورد اصحاب امیرالمؤمنین کاری کرده که من ندیدم کسی دیگه کاری کرده باشه. شاید بگم چند هزار فیش داره در این زمینه. خیلی میشه راجع به اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام حرف زد، چه خوبانشون چه بدانشون. یکی میسم تماره، حرف راجبش زیاده. من فقط یک نکته از روایات میگم، بعد وارد این فضیلت امیرالمومنین میشم. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی جلد 2 صفحه 291، در ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 323 و اعلام الورا و دیگران، میسم تمار، این روایت اینه که میسم تمار آزاد شده علی ابن ابی طالب برده زنی از بنی اسد بود، برده بود. علی علیه السلام او رو خرید و او رو آزاد کرد. بهش فرمود که اسمت چیه؟ گفت سالم. حضرت فرمود پیغمبر به من خبر داده که نامی که پدر تو در زبان عجمی برای تو گذاشته میسمه. گفتش که هم خدا راست گفته، هم پیغمبرش راست گفته، و هم تو که امیر مؤمنانی راست گفتی. من اسمم میسمه، اسم که پدرم برای من گذاشته بود. حضرت فرمود به نام اصلی خودت برگرد، سالم رو رها کن، دی من سالم رو در کنیه تو قرار میدم. اسم خودش عوض کرد، کنیه رم خودش، از این بعد کنیت میشه ابو سالم ولی تو میسمی. حالا روایت از یاران خاص امیرالمومنین، اصحاب سر امیرالمومنینه و خیلی هم با امیرالمومنین نداره، خیلی خیلی میسم تمار با امیرالمومنین نداره. مناقب ابن شهرآشوب در عرض کنم خدمت شما که جلد صفحهشو متاسفانه ننوشتم آوردم، یعنی جلد 2 صفحه 329 در بهارم هست جلد 41 صفحه 268 حدیث 22. انفذ امیر المؤمنین علیه السلام میسم التمار فی امرن، حضرت میسم رو دنبال یک کاری فرستاد، برو یک کاری انجام بده. میسم کجا بود؟ در دکانش بود. امیر المؤمنین در مغازه وایساد، فوقف علی باب دکانه، حضرت خودش وایساد در مغازه میسم، میسم رو فرستاد دنبال کاری. فعطا رجل یشتر التمر، یکی اومد خرما بخره. فامره به وضع درهمه و رفع التمر، حضرت فرمود درهمه رو برو بذار داخل مغازه، خرما تو برده برو. فلم من صرف میسم وجد درهمه بهرجا، وقتی میسم برگشت رفت داخل مغازه دید این درهمه ها ناخالصه. بهرج یعنی ردیع الفضه، فضه یعنی نقره، یعنی نقرش خالص نیست، پولش قلابیه. فقال فی ذلک، یه چیزی گفت، بگو آقا، یه چیزی گفت آقا اینا چه پولی آخه مثلا اینجوری خیلی نرم. فقال علیه السلام فاذا یکون التمر مرا، خرما تلخ بود. درهمت هم باید اینجوری باشه. حالا خود میسم که نمیدونسته این خرمایی که تو داشتی خودت که نمی نخورده بودی که، خرمای تلخ بود. فاذا هو بالمشتری رجع، داشتن با هم صحبت میکردن، مشتری برگشت خب حاضر تمرو مر روا، این که خورما تلخ به ما دادی. این هم یکی از فضائل امیرالمومنین. یک فضیلت هم در واقع از امیرالمومنین از زبان دشمنان عرض میکنن که از زبان معاویه است. خیلی از دشمنان امیرالمومنین فضیلت نقل کردن از او، نه یک نفر نه دو نفر، زیادن. حالا سعی میکنم جلسات بعد بعضیاشو بگم. یک موضوع مهمی، علی علیه السلام از زبان دشمنان. تاریخ دمشق یک کتابی است که شیعه‌ام ننوشته، جلد 42 صفحه 414. جا ابن احور تمیمی الی معاویه، ابن احور تمیمی اومد پیش معاویه، فقال یا امیر المؤمنین، معاویه داره لوس میکنه خودشو، حالا تعبیر دیگه میخوام به کار ببرم، جئتو که، باز ادامه میده، جئتو که من اند الام الناس ابخل الناس اعی الناس اجبن الناس، اومدم پیشت. بگو از پیش کی اومدم؟ از پیش لعینترین مردم علیاذ بالله، خسیسترین مردم، اعی الناس گنگترین مردم، اونایی که بلد نیستن درست حرف بزنن، و اجبن الناس و ترسوترین مردم. فقال له معاویه، معاویه برگشت گفته که ویلک، وای بر تو، و انا اتاه اللؤم، کجا علی لعیمه، کجا علی تنگ چشمه، ولکنا نتحدث عن لو کان لعلی بیت من تبن و آخر من تبر لانفدت تبر قبل التبن. چی میگی تو؟ درست حرف بزن. ما اینو الان نمیگیم، ما از اول تا حالا اینو میگفتیم، همیشه هم میگیم که اگر علی دوتا خانه داشته باشه، یک خانه دوتا انبار فرض کنید، یک انبار یا یک خانه پر از کاه، یک خانه پر از طلا، طلا رو زودتر از کاه تموم میکنه میده بره. چی میگی تو؟ و انا اتاه العی، یا عی، کجا علی گنگه، و ان کنا لنتحدث عنه ما جرت المواسی علی رأس رجل من قریش افصح من علی. ما همیشه میگفتیم که تیغ سلمانی در بین قریشیان سر مردی رو فصیح‌تر از علی خلاصه کوتاه نکرده. این جرت المواسی علی رأس، اصطلاحی که تیغی بر سر مردی مثل علی کشیده نشده که اینقدر فصیح باشه، که به حجم ارتباط داره این تعبیر، تیغ رو سر میکشن. آره ان شاء الله برید حج، از خدا بخواید در جوانی برید حج، سرتونم بتراشید اونجا، ملکی توجیهات فقهی بی خود جور نکنید، کچل کنید قشنگ مثل کیوسان. خیلی کیوسان دیدید بچه بودی؟ آره خیلی خوبه، خیلی لذت خوبیه که وقتی میای حجتو رفتی سنگاتو زدی این همه اعمالو انجام دادی، رفتی اول محرم شدی، حالا عمره تمتع فلان انجام دادی و رفتی عرفات و بعد رفتی مشعر و بعد رفتی منا و بعد رفتی رمی جمرات و خلاصه سنگاتو زدی و قربونی هم کردی و سرت هم تراشیدی و وقتی میای خلاصه یه اینجوری میکنی اصلا یک حال میره. این تعبیر خلاصه به حج ارتباط داره که تیغ سلمانی در بین قریشیان بر سر مردی فصیح تر از علی کشیده نشده. بعد گفت ویلک و انا اتاه الجبن، علی ترسوه و ما برز له رجل قط الا سرعه، هیچ کس به نبرد با علی نرفته جز این که شکست خورده. والله ابن احور لولا ان الحرب خدعه، این دشمن علی، علی رو میشناسه، خاک بر سرش، هزاران بار لعنت خدا بر او که علی رو میشناخت ولی اذیت کرد امیرالمومنین رو. گفت ای ابن احور اگر جنگ نبود و اگر این نبود که جنگ فقط نیرنگه، چون نیرنگ میزد معاویه، خود امیرالمومنین فهمود که والله ما معاویه بگید دیگه نهج البلاغه است، به ادهامنی معاویه از من زرنگتر نیست. لولا تقا لکنت ادهى الناس، من اگر تقوا نبود زیرکترین مردم من بودم، چون امیرالمومنین خدعه به کار نمیبرد، نیرنگ نمیزد، کلک نمیزد در جنگ، اخلاقی میجنگید. بله حیله جنگیه، اون در بحث جنگ مطرح میشه، حیله جنگیه، شرعیه، مجوزدار یه چیزه، غیر مجوزدار و غیر شرعیش یه چیزه. گفت اگر جنگ نبود الان گردن تو زده بودم، اگر این نبود که جنگ نیرنگه و این پمپاژ رسانه‌ای لازمه، من گردن تو رو میزدم. اخرج فلا تقیمن نفی بلدی، به خاطر اینکه اومدی اینجوری به من سلام کردی، گفتی از نزد لحیمترین، بخیلترین، گنگترین، ترسوترین مردم آمدم، از اینجا نمیتونی ساکن بشی، از شام برو بیرون. فلا تقیمن نفی بلدی، در کشور من سکنا مگزین، بیرونش کرد. یک روایت دیگر شبیه این هست با یک تفاوت‌هایی که الامامه و سیاست نقل کرده، ذکروا ان عبدالله ابن ابی محجن الثقفی، که بعیدم نیست هر دوتاشون بالاخره آدم‌های کم هنر، بالاخره بی بهره از هنر، کاراشون شبیه به هم در میاد، خواسته اینم چاپلوسی کنه پیش معاویه، اینم شبیه به این روایات رو گفته باشه، یا یک واقعه است در مورد دو نفر گفته شده یا یک دوتا واقعه است. قدم علی معاویه، یعنی عبدالله ابن ابی مهجن ثقفی، فقال یا امیر المؤمنین انی اتیتو که من عند العیی الجبان البخیل ابن ابی طالب، من الان اومدم از کوفه اومدم پیش کی؟ ترسو گنگ بخیل. قال معاویه لله انت، میفهمی داری چی میگی؟ اتدری ما قلت، تو رو به خدا میفهمی داری چی میگی؟ اما قولک العیی فوالله لو ان السن الناس جمعت فجعلت لسانا واحدا لكفاها لسان علی، اگر زبان همه مردم جمع بشه و یک زبان بشه و زبان علی یک طرف، علی همه رو حریفه. و اما قولو که انه جوان، گفتی ترسوست، فسکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه، بی مادر، هل رأیت احدا قط بارزه الا قتله، تا کنون کسی رو دیدی که به نبرد با علی رفته باشه و زنده مونده باشه؟ اما قولو که انه بخیلون، اما گفتی علی خسیسه، فوالله لو کان له بیتان احدهما من تبرن والآخر من تبن لانفدت ابره قبل تبنه، اگر دوتا خانه داشته باشه که یکی از طلا پر باشه یکی از کاه، طلا رو زودتر از کاه تموم میکنه. فقال الثقفی فعلامت قاتله اذن، خب اگه اینجوری چرا باش میجنگی؟ این برگشت به معاویه جواب داد، گفت تو علی رو داری اینجوری معرفی میکنی، ما می‌خواستیم به نفع تو کار کنیم، بر اساس خلاصه عشق تو جواب دادیم، حرف زدیم، علی رو معرفی کردیم، چرا باش میجنگی؟ قال علی آدم عثمان، من خونخواه عثمانم، من خونخواه عثمان، که دروغ میگفت، حالا این بحثش الان اینجا نیست، در مورد خونخواهی عثمان دروغ میگفت. و علی هذا الخاتم، به خاطر این انگشتر خلافت، فعلا هاز الخاتم الذي من جعله في يده جادت تینته اطعم عياله و ادخر لأهله، من به خاطر انگشتر خلافت حقیقتش که این انگشتر دست هر کسی باشه جادت تینتو سرنوشتش خوب میشه. و اطعم ایاله به نونخوراش قضا میده فکفا میلاش و دخر لأهله برای خاندانش ذخیره میکنه. فزحک الثقفی و ثم لحق به علی. این عجب پدر سوخته ای بود. این شروع کرد خندیدن و بعد به امیرالمومنین ملحق شد، عبدالله ابن ابی مهجن ثقفی. فقال یا امیر المؤمنین حبلی یدی به جرمی لا دنیا اصبت ولا آخره. آدم باحالی هم بوده چون امیرالمومنین خندونده، میگه آقا این بیعت ما رو قبول کن بعد از این جرمی که ما مرتکب شدیم بعد از پیمان شکن، من نه دنیا دارم نه آخرت، نه دنیا دارم من، لا دنیا اصبت ولا، نه چیزی به ما داد، این همه را رفتیم و بیعت کردیم و تو رو اینجوری معرفی کردیم، نه آخرت، از تو هم از بیعت تو فرار کردیم، آخرت نداریم. فزه که علیون سم مقال انت منها علا رأس امره، که ازت خندید گفت بیعتت باقی همین که من قبول همونم قبول دارم. و انما یأخذ الله العباده به احد الامرین، خدا بندگان خودش رو به یکی از دو کار محاسبه میکنه. یعنی در حالی که الان تو به راه درست برگشتی خدا اینو محاسبه میکنه دیگه، الان راه درست رو انتخاب کردی. آره اینم در الامامه و سیاسه هست جلد 1 صفحه 134، در شرح الاخبار جلد 2 صفحه 98، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی جلد 1 صفحه 24، و در کشف القمه علی ابن عیسی اربلی جلد 2 صفحه 47. یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ادامه ماجرا، برگردیم به موضوع فدک. بحث ما چی بود؟ فدک از جنبه اقتصادی و ارزش مادی. بحث جلسه قبل ما عمدش این بود، امروز میخوایم ادامه بدیم. من جلسه قبل عرض کردم که فدک یک زمین معمولیه و کوچکی مثل بقیه املاک کم درآمد در شبه جزیره در حجاز نبوده، و یه ادعایی کردم، عرض کردم فدک جایگاه اول رو در اقتصاد جزیره العرب داشته و به همین دلیل توجه خلفا یکی از دلایلش بهش معطوف شد، منبع اولیه بیت المال شد و نیاز دولت رو قبل از فتوحات برآورده میکرد. این عین جمله است که جلسه قبل من گفتم. داشتیم چی میگفتیم؟ ما گفتیم در این مورد، در مورد اینکه فدک جایگاه اول رو داشته، در مورد اینکه منبع بیت المال بوده، نیازهای دولت رو قبل از فتوحات برآورده میکرده، شواهد تاریخی وجود داره. چند مورد رو گفتم؟ یک، عرض کردم تعبیر شده از فدک به بلد. دو، عرض کردم که تعبیر شده از فدک به قریه و قرا. سه، اینکه فدک در حجاز به خاطر چشمه ها و چاه های فراوان، نخلستان ها و فراوانی درختان شناخته شده بوده و مورخان هم به این موضوع تصریح کردن. چهارم، اینکه خلیفه این رو مصادره کرد و از دست حضرت زهرا سلام الله علیها در آورد. خود همین نشانه روشنی از اهمیت اقتصادیشه. اگر درآمد و محصول کمی داشت خلیفه این رو به زور و اجبار نمی گرفت. پنجم، عرض کردیم جایگاه اقتصادی فدک و از دست حضرت زهرا در آوردن فدک توسط ابوبکر در خود همین غصب کردن در واقع نشان داده میشه، که عرض کردم مورد پنج و چهارم شبیه همان. در مورد پنجم یک مورد رو گفتم، گفتم این دو نفر هدفشون این بود که علی ابن ابی طالب با در اختیار داشتن فدک نتواند المعارضه الهاشمیه رو توسعه بده، نتونه اون در واقع مبارزه رو توسعه بده، و ابوبکر و عمر هم به اهمیت اوضاع و اهمیت اقتصادی فدک در تغییر مسیر مخالفان پی برده بودن، از این رو در صدد برآمدن تا از دست حضرت صدیقه خارج بکنن و کنترل کاملش رو به دست بگیرن و درآمدش رو صرف تحکیم پایه‌های خلافت غصب شده و ناکام گذاشتن علی علیه السلام و بنی هاشم بکنن. و عرض کردیم اگر فدک در دست حضرت زهرا میمان، جناح علی علیه السلام تقویت میشد، جناح ابوبکر و عمر تضعیف میشد و مسلمانان دور البیت الهاشمی جمع میشدن. خب پس مورد پنجم رو عرض کردیم، جایگاه اقتصادی فدک در همین غصب کردن خلافت و از دست حضرت زهرا در آوردن توسط ابوبکر و عمر خودش رو نشان میده. مورد اول رو گفتم. امروز مورد دوم، حال جلسه 129، هدف دیگر اونها از تصرف فدک تقویت بیت المال و تنظیم بودجه حکومت بود، که در اون زمان برای تأمین نیازهای خلیفه و رسیدن به اهدافش کافی نبود. یعنی این بودجه بدون عواید فدک برای سرکوب مخالفان و شورشیان که بزرگترین خطر برای خلیفه بودن کافی نبود. بزرگترین سرمایه و منبع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ خلافت، دفع حملات مخالفان، به ویژه جنگ‌های اهل رده یا رده که خلیفه بلافاصله بعد از خلافت خودش مدتی کمی با اون مواجه شد که حالا انشالله بهش میرسیم. خب خلیفه دوم عمر با توجه به این نیازهای حکومت و قوی نشدن علی علیه السلام با مال فدک چه کرد؟ خلیفه دوم وقتی که خلیفه اول نوشته‌ای به فاطمه زهرا داد که در موضوع فدک کسی برای او مزاحمت ایجاد نکنه، از سیرت الحلبیه جلد 3 صفحه 362، اسم این کتاب هم انسان العیون فی سیرت الامین والمأمون اسم این کتابه، ولی معروف به سیرت الحلبیه چون مؤلفش ابوالفرج حلبی شافعیه، ایشون متوفای 1044 هم هست. فدخل عمر و قال ما هازا، عمر وارد شد به ابوبکر گفت چیه؟ قال ابوبکر کتاب کتبته لفاطمه به میراثها من ابیها. جای دیگه گفته بودی که من از پیغمبر شنیدم که ما معاشر الانبیا ارث از خودمون به جا نمیذاریم و ما ترکناهو صدقه و هر چی از ما بمونه صدقه است. و گفت چی نوشتی؟ گفت یه نوشته‌ای برای فاطمه در مورد میراثش از پدرش نوشتم. فقال له مماذا تنفق على المسلمين، با چه چیزی میخوای امورات مسلمین رو انجام بدی؟ وقد حاربك العرب كما ترى، عرب اومده به جنگ تو، میبینی خودت. ثم اخذ الكتاب و شقه، طبق این نقل هفته قبل نقل دیگری گفتم، نوشته رو گرفت و پاره کرد. این نشون میده که درآمد و عواید فدک به تنهایی برای اداره حکومت و نیاز حکومت کافی بوده. عرض کردم روایات مختلفه دیگه، داریم راجع به تاریخ حرف میزنیم. در این روایت، در این نقل سیرت الحلبیه اومد از دست ابوبکر گرفت و گفت چرا داری این کار میکنه؟ به ابوبکر اعتراض کرد. قابل جمع هم هست به اون روایات، یا قبلش رفته سراغ ابوبکر مطلع شده بعد رفته از حضرت زهرا گرفته، اینا قابل جمعه. ما راجع به تاریخ داریم حرف میزنیم دوستان، نه راجع به سناریوی یک فیلم. تاریخه، تاریخ رو از کجا باید پیدا کنه؟ لابلای همین اوراق، از لابلای همین کتاب ها، بین نقل های متفاوت و متعارض باید بتونیم یه جمعی رو ایجاد بکنیم. خب نیازهای دولت چی بوده؟ این که میگه نیازهای امورات مسلمین میخواییم بجنگیم، خب تهیه سلاح، یعنی میخواییم ذهنتون رو باز کنید، تجهیزات جنگی، ادوات جنگی، اسب، آذوقه. خب این امر یه پول هنگفتیم نیاز داره، فدک میتونسته همه اینها رو برآورده بکنه. ابوبکر هم یک بار در حضور مسلمان ها به این موضوع اعتراف کرد که زمانی که فاطمه زهرا بعد از خطبه فدک با او مهاجه کرد و فدک رو مطالبه کرد، او با چیزی که فکر میکرد عملش رو توجیه میکنه جواب داد. خب این کاری که ما کردیم برای این بود که مسلمانان بتونن با کفار بجنگن، با شورشیان و مرده و فاسقان در واقع مبارزه کنن. خب زمینی که بتونه در اون شرایط بحرانی برای تنظیم بودجه مملکت، برای تقویت خزانه مورد استفاده قرار بگیره، باید یه چیز بزرگی باشه، یه درآمد عالی داشته باشه، تولید زیاد داشته باشه. اینم نشون میده در خزانه پول کافی برای این اموری که ما گفتیم وجود نداشته، با فدک میخواستن تأمین کنن. در این مورد پنجم دو تا رو گفتم، حالا سومیش. نکته دیگه که خلیفه با کیا روبرو بود؟ با یه سری مخالفان سرسخت و صریح که به شدت اینا مادیگرا بودن، مثل ابو سفیان، مثل مغیرت ابن شعبه، صاحبان نفوذ سیاسی و اجتماعی در مکه بودن، اینا رهبری مردم رو در دست داشتن، در جامعه پیرو داشتن. عتاب ابن اسید، ابو سفیان، اینها هیچ وقت هم به خدای متعال درست اقرار نکردن، بارها ابو سفیان در حضور رسول خدا، این روایت رو بعید میدونم جلسه قبل گفته باشم، اگه گفتم به من بگید که تکرار نباشه، بعید میدونم، بارها در حضور رسول خدا وقتی پیغمبر اسلام رو بر او مثلا عرضه کردن در سال فتح مکه، پیغمبر فرمودن اما آن لکه ان تشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله، وقتش نرسیده دیگه شهادت بدی به وحدانیت خدا و اینکه من رسول خدا هستم. قال ان فی النفس منها شیئا، یه چیزی هست و نمیتونم. میدونی دیروز یه جایی بودم که آقای میگفتش که آره این آقای فلانی اینجوریه، اون اینجوریه، بچهش اینجوریه. گفتم همین رو مطمئنی شما؟ آقا من نمیتونم ارتباط بگیرم با این با فلان. گفتم آقا این که داری میگی دروغه ها، آدم فلان مسئول، چون اینم باب دیگه، مثلا اینقدر چقدرم چیز داره، این تبعات آخرتی داره. اینو دیدی یک آدمه، اصلا آدم بعضی موقع حرفم نمیزنه، مثلا میگه آقای فلانی چجوری، میگه فلانی ایفا هیچی نگم بهتره. وقتی میگه هیچی نگم بهتر یعنی مشروب خور هست، زناکار هست، دزد هست، هر چی تو بگه من هیچی نگم بهتره. خب نه بگو ببینم چی میدونی. خلاصه گفت ان فی النفس منها شیئا، من نمیتونم آقا، من نمیتونم ارتباط بگیرم. گفت من در روح من ان فی النفس منها شیئا، ابو سفیان لعنت الله علیه گفت یه چیزی تو روح من وجود داره که اینو مجمع الزوائد نقل کرده، دیگه جلد و صفحه‌شو نمیگم، شرح معانی الآثار، کنز العمال، الثقات، تاریخ و مدینه دمشق، البدایه و النهایه، همه منابع اهل سنت، همه علیه معاویه نقل کردن و علیه ابو سفیان، ولی بازم متاسفانه بله. یا مثلا روایت کردن که وقتی پیغمبر اسلام رو بر ابو سفیان عرضی کرد، ابو سفیان به پیغمبر گفتش که کیف اصنع بالعزا، من الان با عزا چیکار کنم الان آخر بوتشو. فسمعه عمر من وراء القبه، صدای عمر رو از پشت اون قبه شنید که بهش گفتش که میگم و ترجمه نمی کنم، گفت تخرع علیها. آره بیشتر اونها روایت کردن که ابو سفیان هنگام بیعت، بیشتر علمای اهل سنت، هنگام بیعت با خلیفه سوم رفت پیش عثمان و گفت ای بنی امیه، داشتیم چی میگفتیم؟ من داشتم عرض میکردم در مورد ارزش اقتصادی فدک، رسیدیم به مورد پنجم، مورد سوم از مورد پنجم که گفتیم خلیفه با کی سر و کار داشت، یه بخش احزاب مادیگرا مثل ابو سفیان، مثل مغیرت ابن شعبه یا عتاب ابن اسید، و گفتیم که ابو سفیان اسلام رو قبول نکرده بود، اسلام ابو سفیان اسلام ظاهری بود، به قلبش وارد نشده بود. نمونه های تاریخی عرض کردم، سومیش که آمد پیش خلیفه سوم وقتی خلافت به عثمان رسید گفت ای بنی امیه این حکومت و قدرت رو بگیرید و مثل یک توپی بین خودتون پاس بدید، همونجور که کودکان یک کره‌ای رو، یک توپی رو میگیرن. و من ابو سفیان قسم میخورم که نه بهشت و جهنمی هست، نه حساب و عقابی، نه رستاخیز و قیامتی. شرح نهج البلاغه ابو الحدید ابن ابو الحدید جلد 9 صفحه 53، تاریخ طبری جلد 885، طبری که مدافع اینا ذیل این روایت میگه که این کفر آشکار، لعنت خدا بر او باد، همانطور که بر کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی ابن مریم لعنت جاری شد. بعد طبری این آیه قرآن رو آورده که ذالکه به ما عصوا و کانوا یعتدون، این به خاطر اون بود که نافرمانی کردن، از حد گذشتن. وقتی پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن، اون گرایش مادی در میان بنی امیه بود، اون گرایش مادی بعد از پیغمبر طغیان کرد، بنی امیه حاضر نبودن حکومت یک آدم ضعیفی از قبیله تیم رو، یعنی کی؟ ابوبکر رو، که نه در جاهلیت نه در اسلام شهرت و سابقه آنچنانی داشت بپذیرن. چیکار کردن؟ آماده قیام شده بودن. ابو سفیان بعد از پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، چون برای جمع‌آوری زکات فرستاده شده بود. خبر رحلت پیغمبر اکرم و حکومت ابوبکر بهش رسید، مخالفت خودش رو اعلام کرد، نارضایتی خودش رو ابراز داشت و یک جمله مشهوری گفت، گفت من آشوبی می‌بینم که جز با خون خاموش نمیشه، خون باید ریخته بشه. ابو سفیان شروع کرد به گسترش مخالفت، اول رفت سراغ کی؟ رفت سراغ امیرالمؤمنین و عباس عموی پیامبر، صدا زد اين المستضعفان اين العذلان، کجا اون کسی که اون دو نفری که اینا ضعیفشون کردن، ذلیلشون کردن، اما والذی نفسی بیده لارفعن لهما من اعضادهما، من کارو در میارم. یه سوال، بنی امیه در طول تاریخ چه زمانی خیر بنی هاشم رو خواستن؟ هیچ وقت. بنی امیه عشق به شهرت و عشق ریاست بودن، روحشون با مادیات و پول ممزود شده بود. ابو سفیان در واقع چیکار کرد با امیرالمومنین؟ شروع کرد به فروختن رأیش. من آدم دارم، من تیم دارم، دست دو دراز کن، باید بیعت کنم، رأیش رو بفروشه. با احزاب مخالف مذاکره کرد، هم با احزاب مخالف ابوبکر، هم با خود دستگاه حاکمه. منتظر بود ببینه چه کسی به بالاترین قیمت این رأی رو میخره. امیرالمؤمنین میداند که بنی امیه طمع حکومت دارن، طمع قدرت دارن، میخوان شکوه و جلال قبل از اسلام خودشون رو که با آمدن اسلام از دست رفته برگردونن. وقتی به امیرالمؤمنین رسید با یه لحن تحریک‌آمیزی گفت که ما بال و هذا الامر فی اقل حی من قریش، چی شده؟ کار در دست کوچکترین افراد قریش افتاده. والله لو شئت لاملأنها علی خیلا و رجلا، تو اراده کنی همه جا رو پر از سوار و پیاده میکنم، همه جا رو آدم پر میکنم. ابا حسن ابسط یدک ابایعک، دستو دراز کن میخوام باهات بیعت کنم. فعجابه امیرالمؤمنین، حضرت جواب داد این مظلومیت رو ببینید، از یه سمت حق خودش که غصب شده در تقصیل و تجهیز و تدفین پیغمبر که تنها مونده، همم که پیغمبر رها کردن رفتن دنبال دنیا، حضرت گرفتار اینم هست، اینم مظلومیت. فرمود یا ابا سفیان طالما آدیت الاسلام و اهله، تو برو، تو از اول دشمن اسلام و اهله، تو کجا دوست اسلام بودی؟ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید تاریخ طبری آمده علی علیه السلام خب یه آدم ساده نادانی پیدا بشه، خب علی رأیشو میخرید، بعدن رأیشو عوض میشه. اگه امیرالمومنین میخواست این کارو بکنه در شورای شش نفره خلافت رو از خودش دور نمیکرد، چون میگفتن آقا قرآن سنت عمل به سیره شیخین، میگفت و عمل نمی، مگه میشه علی بگه و عمل نکنه؟ علی میگه هیچ وقت این کارو نمیکنه که. اگر علی علیه السلام هم بر فرض محال یه کسی جای امیرالمؤمنین بود، رأی ابو سفیان رو میخرید، به جنگ دامن زده بود، با خون هر دو طرف ریخته میشد، زیانش متوجه سلام علیکم همه مسلمانان میشد. امیرالمومنینی که برای یک ساعت هم قدرت رو نخواسته چطور ممکنه از حق خودش برای حفظ دین پیغمبر صرف نظر کرده باشه؟ خود امیرالمومنین در خطبه 74 فرمود فخشیت ان ار الاسلام حدما او سلما تكون المصيبه على اعظم من فوت امراتكم، من ترسیدم که در اسلام ویرانی ببینم، در خطبه 74، یا رخنه‌ای ببینم که برای من مصیبتی بزرگتر از دست دادن رهبری شما باشه. این مصیبت من صلح کردم، سالم تو سکوت کردم و تا زمانی که مسلمان ها در امان باشن من چیزی نمیگم، چون پیغمبر بهش فرمود مراقب باش که دین در خطر نیفته، صبر کن. امیرالمومنین صبر کرد. یا در خطبه 131 فرمود خدایا تو خودت میدانی که آنچه گذشت از طرف من رقابت بر سر قدرت نبود، مگر اینکه من بخوام در واقع ولكن لتقام المعطل من حدودك ولنرد المعالم الى دينك وليا من المظلومون من عبادك، مگه اینکه ما این مرزهای متروک تو رو استوار بسازیم، نشانه های دین تو رو برگردانیم، نگهبانی از بندگان ستم دیدت بکنیم. امیرالمؤمنین برای حفظ دین و شریعت صبر کرد و اقدامی نکرد. که حالا این بحث رو باید جنبندی کنم مورد پنجم رو، که دیگه فکر کنم به مورد ششم نمیرسیم. حالا چه اتفاقی افتاد وقتی ابو سفیان این حرکت رو کرد؟ نوبت خلیفه دوم بود که اوضاع رو فیصله بده، چون خلیفه دوم خیلی تأثیر گذاره در خلافت ابوبکر. و حالا بعضی هم میخوان ابوبکر رو خیلی آدم ساده و خرفتی جلوه بدن و بگن ابوبکر در واقع خلیفه نبود، عمر خلیفه بود. بله عمر خیلی اثرگذار بود، ولی من معتقدم که اینا تقسیم مسئولیت کردن، یکی نقش پلیس خوبی که پلیس بعده که چهره ی آدم ای بابا من از اول نمیخواستم و منو رها کنید و برید سراغ دیگران و همه حرفا که ابوبکر میزد، اون پلیس بعد بود. وقتی دید که ابو سفیان در تاریخ هست که وقتی دید ابو سفیان مثل شتر غرش میکنه و نزاع داره به پا میکنه و در سینه مردم آتش به پا میکنه و همه نقش ها رو داره نقش بر آب میکنه و میدونست خلیفه دوم و اول که این پول میخواد، اینجا آنچه پول از صدقه در دستشون بود رو به ابو سفیان داره. همونایی که میگفتن پیغمبر گفته ما ترکنا و صدقه، هرچی ما از من به جام صدقه است برای مسلمین، مال مسلمین رو دادن به ابو سفیان. ابو سفیان ساکت شد، بعدن هم بیشتر راضی شد. چطور؟ وقتی که پسرش رو معاویه رو ابوبکر والی قرار داد، نقل شده که وقتی ابوبکر خلیفه شد ابو سفیان گفت در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 449 داد میزد ما رو با ابوبکر چه کار؟ ابوبکر هی میگفت اقل حی من قریش، این کسی نبوده، این سابقه ای نداره. بهش گفتن جهت اطلاع ایشون پسر شما رو به عنوان والی منصوب کرد. گفت خب صله رحم انجام شد و دیگه چیزی نگفت. یعنی اینم در تاریخ هست. خب دیگه الان دیگه خب صله رحم انجام شد، دیگه خیلی صلاح نیست من بخوام علیه ابوبکر چیزی بگم. یعنی خلیفه توانست رأی مخالفی را به دست آورد که به گفته خود ابو سفیان این رأی مخالف میتوانست باعث نزاع بین مسلمانان بشه، یک کشتار خونین برپا بشه که هزاران مسلمان در اون کشته بشن. حالا من چرا این حرف رو دارم میزنم؟ نتیجه این که خلیفه احزاب و گروه های پول دوست، مقام دوست، جاه دوست رو وقتی در کنار خودش، جاه طلب رو در کنار خودش قرار میده، باید یه منبع مالی عظیم داشته باشه دیگه، باید بتونه اینا رو سیر کنه. برای ارضای جاه طلبی های اونها باید پول کافی در خزانه بیت المال داشته باشه. خزانه چنین پولی نداشت طبق تاریخ. یکی از دلایلی که ابوبکر فدک رو از دست فاطمه زهرا گرفت این بود که بتونه این کار رو انجام بده، به نوعی خلافت خودش رو تثبیت بکنه. ما میبینیم که وقتی مسلمانان بعد از خطبه حضرت زهرا در مسجد پیغمبر، وقتی حضرت خطبه خون، مردم شروع کردن اسم علی رو صدا زدن که آقا علی باید خلیفه میشد، حضرت زهرا راست میگه، خلیفه چیکار کرد؟ مجبور شد برای خاموش کردن صدای اونها پول توزیع کنه، پول پاشی کرد. بعد از اینکه فاطمه زهرا خطبه خوان، صداهایی بلند شد که راست میگه، پچپچا شروع شد که آقا ما اشتباه کردیم، علی باید خلیفه میشد. رفت بالای منبر گفت ای جماعت انصار، اغدو الى عطیاتکم، بیایید بیایید، این هدیه های شما راستی آماده است، ما هدایایی برای شما کنار گذاشتیم. فسکنت الفوره، قوغا فرو نشست. دلائل الامامه صفحه 124. این بخشش هم طبق تاریخ، من اینو با اطمینان دارم عرض میکنم، فقط مختص به حاضران در مسجد نبود، همه شهر از زن و مرد رو شامل شد، شروع کرد پول دوزی کردن برای رأی خریدن. و در شهر نهج البلاغه آمده هنگامی که مردم گرد ابوبکر جمع شدن، این روایت خیلی جالبه، وقتی جمع شده بودن همینجور داشت پخش میکرد، گفت سهمهایی رو هم برای زنان مهاجر و انصار قرار بدید، برای زنان و نیومدن که این بالاخره خانوما که الان اینجا نیستن بیان از خلیفه بگیرن. یه نفر رو زید بن ثابت رو فرستاد سراغ یه زنی از بنی عبد النجار، از یکی از قبیله ها، اسم زنم معلوم نیست در تاریخ. پول بهش دادن، گفت این چیه؟ زید بن ثابت گفتش که ابوبکر این پول رو بین زنها تقسیم کرده. گفت میخواید من از دینم دست بردارم؟ اتراشوننی عن دینی، شما دارید به من رشوه میدید؟ والله لا اقبل منه شيء، من چیزی قبول نمیکنم. فردته علی، قبول، من قبول دارم، رشوه دارید به من میدید. ولی چند نفر مثل این قبول نکردن که اسمشون ما بگیم الان در تاریخ. حالا شما میگم مثلا یه 10 تا 20 تا 100 تا خوب، آقا 200 تا خوبه که بگیم تاریخ گزارش نکرده، ما خبر به اون نبل، اکثرا قبول کردن. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 52، بهار جلد 28 صفحه 326. این تا ابتدای مورد ششم. ما جلسه آینده در واقع مورد ششم رو باید بگیم، این جلسه ادامه تتمه مورد پنجم رو گفتیم. شواهد تاریخی در این زمینه، شواهد تاریخی یا کلن شواهدی که وجود دارد که فدک یک ملک معمولی نبود و جایگاه اول رو در اقتصاد جزیره العرب داشت. پس این جلسه ما شد فدک از جنبه اقتصادی و ارزش مادی دو، ضمن اون فضائلی که از علی علیه السلام ابتدای کلاس عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.